بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، تبریک عرض میکنم عید مبعث رو که دیروز بود، و از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید در مسیر مبعث حرکت بکنیم. مقام معظم رهبری حفظه الله در هم سخنرانی دیروزشون هم در سخنرانی سال گذشته در عید مبعث مباحث مهمی رو در حوزه حکمرانی اسلامی مطرح فرمودن، مخصوصا این نکته رو که در سال گذشته فرمودن که خدای متعال نبی را برمی انگیزاند، یک برانگیختگی و یک تحول درونی در پیامبر، در یک شخص ایجاد میکنه، اون رو به عنوان پیامبر مبعوث میکنه. پیامبری که برانگیخته شده میاد که دیگر انسانها رو هم برانگیزاند، و با برانگیختن دیگر انسانها هست که نبی موفق میشه که اون اهدافی رو که به خاطر اونها مبعوث شده تحقق ببخشه. انشاءالله که همه ما جز اون برانگیختگان باشیم و هر کدوممون به سهم خودمون تلاش بکنیم دیگرانی رو برانگیزانیم برای تحقق اهداف بعثت. خب، جلسه دوم ما در موضوع فقه سیاسی هست. در جلسه گذشته تلاش کردم که شما رو خیلی اجمالی با دایره و گستره فقه سیاسی، هم به مثابه یک بینش و هم به مثابه یک دانش آشنا بکنم و بهتون این نکته رو منتقل بکنم که نباید انتظار داشته باشیم که در قالب یک درس مختصر، یه درس مثلا سه واحدی، شما بگید که ما متخصص فقه سیاسی شدیم. نه، یه همچین کاری رو نمیشه کرد، چنان که من در ترم گذشته فقط این قسمت 6-2 رو بحث کردم، یعنی بخش عمده ترم گذشته ما حدود 10 جلسه، یعنی 10 جلسه که نه، بیشتر، شاید حدود، چون هر 10 جلسه سه واحدی اگه حساب کنیم میشه مثلا 20 جلسه، 20 جلسه یک ساعت و خورده ای گفتمان ها و پارادایم ها در حوزه فقه سیاسی رو من بحث کردم. یعنی گفتمان تقیه رو بحث کردیم در ترم گذشته و رساله سید مرتضی رو برای این قسمت گفتیم، بعد اشاره ای به گفتمان تقلب شد و کتاب سلوک الملوک، ولی نرسیدیم به تفصیل بحث بکنیم، حتی یه جلسه هم نتونستیم بهش اختصاص بدیم. بعد از گفتمان اصلاح بحث کردیم که در ذیل گفتمان اصلاح به 3-4 تا عالم اشاره شد، یکی مرحوم محقق سبزواری از دوره صفویه. این محقق سبزواری غیر از مرحوم ملا محمد باقر سبزواری هست. این محقق سبزواری محمد باقر، ملا محمد باقر سبزواری هست، صاحب کتاب روضة الانوار عباسی. و بعد مرحوم نراقی رو بحث کردیم، مرحوم ملا احمد نراقی، یعنی نراقی پسر رو بحث کردیم با محوریت قاعده 54 از کتاب عوائد الایام. بعد اشاره مختصری به مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه و بحثش در مکاسب محرمه داشتیم، و همینطور اشاراتی هم به مرحوم ناینی و مرحوم شهید فضل الله نوری داشتیم، و بعد گفتمان انقلاب که گفتمان حضرت امام بود. این بحثی بود که در ترم گذشته به لحاظ تاریخی داشتیم، یعنی فقط همین قسمت رو بحث کردیم، این به لحاظ تاریخی. یه بحث جدید هم مطرح کردیم تحت عنوان نظام سیاسی از منظر فقه که این هم یه چند جلسه ای طول کشید. در ترم جاری یک بحث باز خواهیم داشت از مباحث در واقع تاریخی، متن خوانی خواهیم کرد، اون متن کتاب تنبیه الامه آیت الله نائینی و نیز رساله حرمت مشروطه شیخ فضل الله نوری، شیخ شهید رحمت الله علیه ما، این رو بحث خواهیم کرد. بعد بحث جدید ما هم فقه امنیت خواهد بود انشاءالله. این برنامه ترم جدید ما که جلسه گذشته هم البته اشاره کرده بودم، خلاصه اون رو دوباره خدمتون عرض کردم. اما یک مقدمه خواهیم داشت در مورد فقه سیاسی و جایگاه این دانش در میان دانش‌های سیاسی و همین سوالی که قبل از جلسه جناب آقای هاشمی مطرح فرمودن، اون رو هم در ضمن این بحث انشالله اشاره خواهم کرد. سوال ایشون این بود که چه زمان ما میتونیم از یک دانش مستقلی یاد بکنیم. البته این رسالت این درس نیست، ولی من یه اشاره‌ای و اشاراتی خواهم داشت. خب مستحضر هستید که ما در عرصه سیاست از دو دسته دانش میتونیم سخن بگیم. یکی دانش‌های هنجاری هست، دوم دانش‌های توصیفی هست. یا به تعبیر دیگه اون دانش‌های هنجاری رو به عنوان دانش‌های تجویزی هم میتونیم یاد بکنیم. و البته اختصاصی به سیاست نداره، در دانش‌های دیگری مثل اقتصاد و کلن علوم انسانی این رویه هست که ما وقتی درباره انسان سخن میگیم گاهی رفتارهای انسان رو توصیف میکنیم و گاهی تجویز میکنیم، یعنی گاهی از انسان آنگونه که هست سخن میگوییم و گاهی از انسان آنگونه که باید باشد، گاهی از جامعه انسانی آنگونه که هست سخن میگوییم، گاهی از جامعه انسانی آنگونه که باید باشد، گاهی مثلا از انقلاب آنگونه که هست سخن میگوییم، گاهی از انقلاب آنگونه که باید باشد. به عنوان مثال، مثلا گاهی بحث اینه که آیا انقلاب به عنوان یه رفتار سیاسی جایز است یا جایز نیست، واجب است یا حرام است. اینجا فقه وارد میشه، یعنی فقه یک دانشیه که از رفتارهای انسان آنگونه که باید یا آنگونه که نباید سخن میگه. فعلهای حلال، حرام، واجب، مکروه، مستحب، مباح، اینها رو برای ما مشخص میکنه. البته فقه احکام وضعی رو هم مشخص میکنه، منتها احکام وضعی خودشون مبنا میشن برای احکام تکلیفی. یعنی ما انواع و اقسام احکام داریم، احکام اولیه داریم، احکام ثانویه داریم، احکام حکومتی داریم، و در یه تقسیم دیگه میگیم احکام تکلیفی داریم، احکام وضعی داریم و خیلی. حالا بحث حکم و تقسیمات و حکم خوب مفصله، اینها رو شما حتما در مباحث فقه و اصول فقه خودتون خوندید، الان بنای بر ورود به اونها رو خب نداریم. ما در عرصه سیاست به لحاظ هنجاری و ارزشی سطوح و ساعات مختلفی رو داریم. به لحاظ عرصه واقعیت ها هم دانش های مختلفی رو داریم، یعنی هم در بخش اول رفتارهای سیاسی انسان، اندیشه های سیاسی انسان، حالات سیاسی انسان آنگونه که باید باشد یا نباید باشد، آنچه خوب است و آنچه بد است، آنچه مطلوب است و آنچه نامطلوب است، آنچه فضیلت است و آنچه رذیلت است، و هم در حوزه هست و نیست ها و امر واقع، اونجا هم دانش‌های مختلفی شکل می‌گیره. بنابراین به طور کلی مطالعات سیاسی شامل دو بخش میشه. یک بخش مطالعات سیاسی از اون دسته هنجاری و ارزشی و تجویزی و یک بخش مطالعات سیاسی از حیث امر واقع، اینکه میخواد از نحوه شدنها و اونچه که در عالم واقع اتفاق میفته میخواد برای ما سخن بگه. اون مثال انقلاب رو یک بار دیگه تطبیق میکنیم اینجا. یک بار سخن ما این است که انقلاب چگونه اتفاق میافتد، یعنی کار به خوب و بد انقلاب نداره. مثلا انقلاب چیست، چگونه اتفاق میافتد. یک کسی میاد نظریه پردازی میکنه، تئوری پردازی میکنه، اصطلاحاً به ما میگه که انقلاب چگونه اتفاق میافتد، ولی کار به خوب و بد انقلاب نداره. یعنی اصلاً از این بحث حرفی به میان نمیاره که آیا انقلاب باید کرد یا نباید انقلاب کرد، انقلاب خوب است یا انقلاب بد است، انقلاب واجب است یا انقلاب حرام است، انقلاب اخلاقی است یا غیر اخلاقی. اصلا کاری به مباحث ارزشی، هنجاری، تجویزی نداره، فقط توصیف میکنه. میگه که بله، من 10 تا انقلاب رو بررسی کردم، انقلاب ها یه همچین مراحلی رو طی میکنند. در مرحله اول مثلا نارضایتی عموم مردم از نظام های سیاسی اتفاق میفته، مرحله اول پس نارضایتی عمومی. مرحله دوم افزایش فاصله و شکاف میان مردم و نظام های سیاسی. مرحله سوم انعطاف ناپذیری نظام سیاسی در برابر خواسته های مردم. مرحله چهارم اقدام مردم به پیگیری خواسته هاشون، تحقق خواسته هاشون و ولو با استفاده از خشونت. اقدام بعدی دولت میاد سرکوب میکنه مردم رو. اگر دولت در سرکوب مردم ناتوان بشود، مثلا پلیس به جای اینکه مردم رو سرکوب بکنه خودش به مردم ملحق بشه، ارتش به جای اینکه مردم رو سرکوب بکنه خودش به مردم ملحق بشه، اصطلاحا میگن عامل ایکس، یعنی یه عامل مجهول که ما نمیدونیم چیه، اگر یه عامل ایکسی مجهولی اتفاق بیفته که کفه قدرت به نفع مردم سنگین بشه، اینجا انقلاب اتفاق میفته. اینجا پژوهشگر اگه ملاحظه فرمودید در هیچ مرحله ای از خوب و بد انقلاب سخن نگفت، از اینکه انقلاب باید بشود یا نشود سخن نگفت. این مباحث مربوط میشه به حوزه دانش‌هایی مثل جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی، جغرافیای سیاسی و دانش‌های دیگری. یعنی یه سری از مطالعات سیاسی ما داریم و یه سری از گرایش‌های سیاسی و رشته‌های سیاسی داریم که اینها امر واقع رو مطالعه می‌کنند. البته این رو حواستون باشه، ممکنه یک کسی بگه من دارم بحث جامعه شناسی سیاسی میکنم ولی وارد مباحث تجویزی و هنجاری هم بشه ها. اونجا میگن که یک جامعه شناس مباحث ارزشی رو هم مطرح کرده، یعنی ضمن این که انقلابو داره توضیح میده بگه چه خوب شد که مثلا مردم ایران انقلاب کردن، مثلا انقلاب اسلامی خیلی خوب بود برای ملت ایران، استبداد رو حذف کرد، استعمار رو حذف کرد، شر آمریکا رو از سر ملت ایران کوتاه کرد. این وارد یه ساحت دیگری هم شده، یعنی غیر از اون ساحت تبیین امر واقع وارد یک ساحت دیگری هم شده. اما یک بار بحث کلن، پس اینجا دانش‌های مختلفی داریم ما، یه دانش نیست. اونجایی که از امر واقع سخن میگیم، اینکه چرا یک پدیده سیاسی اتفاق میفته، چگونه اتفاق میفته، ولی به شکل توصیف نه تجویز، اینجا ما با یه سری از دانش‌ها سر و کار داریم. اما دسته دوم، باز همه انقلاب رو مثال بزنیم، اگر بگیم که کاری که مردم در مثلا جامعه ایران انجام دادن این خوب بوده یا بد بوده، اینجا هم یه سری دانش‌های ارزشی، تجویزی، هنجاری متولد میشه. مثلا از منظر فقه اگه بیاییم بحث بکنیم و یک فقیه بگه که نه تنها این کار درست بوده بلکه واجب هم بوده، امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک فقیه واجب کرد بر مردم که بیان توی خیابونها و علیه رژیم اقدام بکنن، انقلاب رو واجب کرد، یعنی فتوا داد به وجوب انقلاب. خب این بحثی از منظر فقه سیاسی. حالا اگر همین رو کسی از منظر اخلاقی بحث بکنه اونم ممکن، یعنی بگه انقلاب اخلاقی هست یا نه، بگه بله، به خاطر اینکه انقلاب قیام علیه رذائله، قیام انسانهای فضیلت محور و فضیلت مدار علیه رذائل، اگه باشه این انقلاب خوبه. مثلا استاد مطهری رحمت الله علیه بحث هایی داره، میگه که انقلاب خوبه ولی ارتجاع بده. بعد خودش توضیح میده، میگه اگر اقدامی که مردم میکنن برای این باشه که از رذائل حرکت بکنن بیان به سمت فضائل، یعنی وضع بهتر بشه، این خوبه. اما اگه وضع بدتر بشه اون میشه ارتجاع دیگه، اصلا به او انقلاب نباید گفت و اون بده. پس این میشه منظر اخلاق سیاسی. میشه این بحث رو از منظر فلسفه سیاسی هم پاسخ داد و اون اینه که فلسفه سیاسی میاد از بهترین نظام سیاسی برای تحقق فضائل سخن میگه. کدوم نظام سیاسی هست که فضائل رو رواج میده؟ از مدینه فاضله فلسفه سیاسی سخن میگه و فیلسوف سیاسی بیاد به ما بگه که اگر مدینه فاضله نداشتید، مدینه جاهله داشتید، از جاهلیت باید حرکت بکنیم بریم به سمت عقلانیت، از جامعه جاهلی باید بریم به سمت جامعه فاضله، از جامعه فاسقه بریم به سمت جامعه فاضله، از جامعه زاله بریم به سمت جامعه فاضله. این تعابیری که در فلسفه سیاسی بحث میشه و انقلاب رو بیاد از منظر فلسفه سیاسی تبیین بکنه، توضیح بده، وارد مثلا بحث حرکت جوهری بشه و این که حرکت جوهری دو نوعه، حرکت جوهری طبیعی و غیر ارادی و حرکت جوهری طبیعی حرکت جوهری ارادی و حرکت جوهری ارادی اینه که ما تصمیم بگیریم دولت رو و جامعه رو از غیر فاضله ببریم به سمت فاضله ولو با انقلاب. به این خاطره که ما میگیم دانش‌های سیاسی اسلامی متنوع هستند. ما فلسفه سیاسی داریم، کلام سیاسی داریم، اخلاق سیاسی داریم، فقه سیاسی داریم و جامعه شناسی سیاسی، این دیگه میره تو حوزه مباحث تجربی. اینا رو همه رو در جهان اسلام ما داشتیم. تاریخ سیاسی داریم، تفسیر سیاسی قرآن داریم، سیره سیاسی معصومین داریم و همینطور مباحث مربوط به روایات سیاسی و الی آخر. پس فقه سیاسی یک شاخه از مطالعات سیاسی اسلامی هست. حالا اگر کسی بیاد بگه مطالعات سیاسی اسلامی یک رشته هست، اون وقت فقه سیاسی میشه یک گرایش. ولی اگر یک گرایش هم گسترده شد اون خودش تبدیل میشه به یک دانش. اما اینکه ما کی میتونیم از یک دانش سخن بگیم؟ ببینید حکمای ما در تقسیم حکمت به نظری و عملی این رو بحث کردن که اگه دوستان خواستن میتونن اونجا برن و ببینن. من از حکمت نظری الان سخن نمیگم ولی از حکمت عملی اشاره میکنم چون به بحث ما هم مربوط میشه. در حکمت عملی میگفتن که اگر مباحثی که ما مطرح میکنیم فقط مربوط به سرنوشت فرد بشه، این میشه بحث اخلاق فرد، تدبیر فرد. بعد میگفتن اگر اون چه که مطرح میکنیم آثارش و پیامدهاش در سطح خانواده ظاهر بشه، اون میشه تدبیر منزل. بعد میگفتن اگر اون چی رو که مطرح میکنیم و دانشی رو که ازش سخن میگیم پیامدش کل جامعه باشه، بیاد از مباحث مشترک میان همه مردم سخن بگه، اون میشه تدبیر مدون. بنابراین تدبیر مدون یعنی همین علم سیاست، البته با ریزکاری هایی که درش هست و اختلاف اقوالی که وجود داره و دیدگاه هایی که هست، حتی در بحث بعضی از متفکران ما مثلا بو علی سینا، خود تدبیر مدون دوباره شاخه هایی داره، یا مثلا در بحث فارابی در احصاء العلوم، اگر این بحث براتون مهمه حتما احصاء العلوم رو و دیگر کتاب هایی که در زمینه طبقه بندی علوم نوشته شده ببینید. حالا من هم یک مقاله در این زمینه نوشتم که در مجله خردنامه صدرا منتشر شده، اونجا میتونید ببینید بحث طبقه بندی علوم از منظر حضرت امام رحمت الله علیه و ملا صدرا و بعضی از علمای دیگر رو اونجا به بحث گذاشتم، از جمله به جایگاه دانش سیاسی در میان دانشها اشاره کردم. بعضیا که این رو مثلا خود فارابی بحث فقه سیاسی رو از فلسفه سیاسی جدا کرده، اونجا توضیح داده در همون بحث فصل پنجم احصاء العلوم این رو. لذا بحث فقه سیاسی که در واقع بخشی از تدبیر مدون هست، یعنی تدبیر مدون خودش چند تا گرایش و شاخه داره، بخشی از این تدبیر مدون مربوط میشه به حوزه فقه سیاسی. فقه سیاسی به مسائل مشترک میان همه شهروندان و دولت‌ها میپردازه. خب اگر بحث اینجا گسترده بشه و یک ادبیات مستقلی شکل بگیره که این رو نشه دیگه در یه مباحث مختصری جمع جور کرد، اینجا دانش شکل میگیره. دلیلش هم اینه که شما با یک جوامع پیچیده ای امروز سر و کار دارید و اینها رو دیگه نمیتونید با یکی دوتا بحث مختصر جمع جور کنید. برای همین بود که من در جلسه گذشته سعی کردم گستره این دانش رو براتون نشون بدم تا شما متوجه اهمیت و گستره این دانش بشید و ببینید که اگر کسی بخواد در این حوزه مثلا کار بکنه، نه که همشو نمیتونه، بلکه یه بخشش رو شاید بتونه، یعنی بیاد متمرکز بشه مثلا فقط در فقه سیاست داخلی، یا متمرکز بشه فقط در فقه امنیت، یا متمرکز بشه فقط در فقه سیاست خارجی، منتها نه با روی کرده فردی و نه با روی کرده محدود به یک نهاد مثل نهاد خانواده یا نهاد اقتصاد یا نهاد تعلیم و تربیت یا نهاد بهداشت، بلکه با روی کرده حکومتی، با بینش سیاسی، یعنی حتی اگر به فرد هم نگاه میکنه از اون حیث نگاه میکنه که فرد شهروند است، عضوی از یک جامعه هست و در تعامل با دیگران قرار هست که تکالیف او مشخص بشه، از حیث شهروند بودن مثلا، نه از حیث پدر بودن، نه از حیث مادر بودن، نه از حیث فرزند بودن، نه از حیث معلم بودن، نه از حیث مثلا حیث های دیگری که ما در فقه داریم، مثلا از حیث میت بودن، از حیث وارث بودن، از حیث مجرم بودن. ببینید این حیث ها حیث های مختلفیه، نه از حیث صیاد بودن، مثلا شما یه کسی محرم صید میکنه، خب این اصلا بحثش حیث صیاد بودنه دیگه، بحثش حیث شهروند بودن نیست. شما وقتی حیثتون فرق کرد، احکام شرعی اون هم فرق خواهد کرد. خب با این نگاه ما چون در جلسات اولیه انشالله چند جلسه میخواییم تنبیه الامه رو بحث بکنیم، چون ما هر ترم که من این درس رو میگم ترممون به دو بخش تقسیم میشه، در یک بخش از سنت تاریخی خودمون متن خوانی میکنیم و بعضی از مباحث رو مطرح میکنیم، و در جلسات بخش دوم ترم یه بحث جدید رو و بحث روز رو مطرح میکنیم تا شما با هر دو سنخ بحث آشنا بشید، هم با رویکرد علمای ما در گذشته و شیوه بحث علما آشنا بشید، هم خودتون ببینید که اگه یک بحث جدیدی بخواید مطرح کنید چگونه میشود. متنی رو که انتخاب کردیم برای این ترم، برای بخش اول ترم، متن تنبیه الامه و تنزیه المله هست از آیت الله نائینی، البته به مناسبت از رساله حرمت مشروطه شیخ فضل الله نوری هم انشاءالله سخن خواهیم گفت. من این کتاب رو براتون بیارم معرفی بکنم و یه مقدار راجع به این کتاب براتون صحبت بکنم و بعد بگم که روش کارمون انشاءالله چی هست. خب ببینم که این فایل رو که دارم میتونم اینجا نشون بدم یا نه. بله، ببینید شما اگر در گوگل یه جستجویی بزنید همین عنوان تنبیه الامه رو با نسخه های مختلفی از تنبیه الامه مواجه میشید. این کار را خودتون بعدن انجام بدید. خب کتاب تنبیه الامه در سال 1287 هجری شمسی نوشته شده در دوره استبداد صغیر. خب دوره استبداد صغیر چی بوده؟ این رو دیگه در درس‌های تحولاتتون، تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر قاعدتاً باید خونده باشید. من هم در کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر این رو بحث کردم، ولی اگر بیشتر توضیح خواستید اونجا رو باید ببینید. ملت ایران میدونید که در سال 1285 هجری شمسی یک انقلابی انجام دادن به نام انقلاب مشروطه. در سال 1285 هجری شمسی، نه قمری ها، سال قمریش میشه 1324 قمری و سال میلادیش هم میشه 1905 میلادی، 905-906. خب یه مدتی که از مشروطه میگذره و پارلمان اول تشکیل میشه، به اصطلاح مجلسی تشکیل میشه و قانون اساسی و بالاخره این بحث ها جلو میره، همطور که مستحضر هستید مجلس به توپ بسته میشه توسط محمد علی شاه. مشروطه رو مظفرالدین شاه اجازه داده بود. خب این شاهان قاجار رو هم حتما بلدید دیگه. اولین شاه که مؤسس سلسله قاجاریه بوده آقا محمد خان قاجار هست، دومیش فتح علی شاه قاجار، سومی محمد شاه، چهارمی ناصرالدین شاه، پنجمی مظفرالدین شاه، ششمی محمد علی شاه، هفتمی هم احمد شاهه که دیگه احمد شاه آخرینشونه که دیگه سقوط میکنه و سلسله پهلوی روی کار میان. در دوره مظفرالدین شاه ایشون بود که فرمان مشروطه رو در 14 مرداد 1285 شمسی امضا کرد. اما طولی نکشید که مجلس توسط شاه بعدی یعنی محمد علی شاه به توپ بسته شد، البته با حمایت روس‌ها و یک لیاخوف روسی بود که فرمانده قزاق‌ها بود در تهران. اساساً قزاق‌ها نیروهایی بودند که توسط روس‌ها تربیت شده بودند. مجلس به توپ بسته شد. یک سالی تقریباً دوره استبداد صغیر هست. کتاب مرحوم آیت الله نائینی در این دوره نوشته شده، یعنی در دوره استبداد صغیر در دفاع از مشروطه نوشته شده. مرحوم شهید فضل الله نوری رحمت الله علیه در قبل از استبداد صغیر مشروطه خواه بود. عنایت داشته باشید این کلیت، حالا بعداً تفصیلش رو بحث میکنیم. یعنی در اون مشروطه اول که پیروز شد، آیت الله شیخ فضل الله نوری هم طرفدار مشروطه بود بعد از مدتی یه قیدی زد، شد طرفدار مشروطه مشروعه، اما در مرحله سوم اعلام حرمت مشروطه رو کرد. رساله آیت الله نائینی در همین دوره سوم که شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری قائل به حرمت مشروطه بود، مرحوم آیت الله نائینی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله رو در دفاع از مشروطه نوشت، یعنی در دوره استبداد صغیر. البته ایشون در نجف بود، در کشور در عراق امروز به اصطلاح، که اون زمان کشور عراق امروز زیر مجموعه عثمانی بود، یا امپراتوری عثمانی وجود داشت و عتبات هم زیر مجموعه عثمانی بود که بعد عثمانی در جنگ جهانی اول توسط غربی ها تیکه تیکه شد، اشغال شد و بعد هم به کشورهای مختلفی تجزیه شد. خب این کتاب در اون مقطع در دفاع از مشروطه نوشته شد. بعد از یک سال انقلابیون دوباره تهران رو فتح کردند، که در این دوره کسانی مثل ستارخان و باقرخان و اینها هم ایفا نقش میکنند، از شهرهای مختلف میان تهران، مخصوصا از تبریز و اینها، اصفهان و بعضی شهرهای دیگه. تهران فتح میشه، محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده میشه، پسرش احمد شاه که یه نوجوان بوده به پادشاهی انتخاب میشه، ولی چون به سن قانونی نرسیده به عنوان یک کسی رو به عنوان نایب السلطنه انتخاب میکنن که تا ایشون به سن قانونی میرسه اون شخص کارهای سلطنت رو انجام بده. خب بعد حالا ماجراهای دیگری اتفاق میفته. از این کتاب نسخه های مختلفی هست. این تصویر که میبینید شما مثلا این نسخه ایه که آیت الله طالقانی تصحیح کرده، چاپ کرده قبل از انقلاب در دهه 30. یه پاورقی هایی هم داره، یه مقدمه ای هم داره. این یکی نسخه اگه ملاحظه بفرمایید، این رو آقای ورعی تصحیح کرده، چاپ شده. بعضی نسخه های دیگری رو هم که میبینید دیگران تصحیح کردن و چاپ کردن. از میان این نسخه ها نسخه بهتر همین نسخه ایه که آقای سید جواد ورعی تصحیح کرده و چاپ شده توسط بوستان کتاب دفتر تبلیغات. همین نسخه هست که در نرم افزار جامع فقه اهل بیت هم هست و ما از همین نسخه انشالله استفاده خواهیم کرد. و یک سری افراد هم بر این کتاب خواستن شرح بنویسن یا توضیحاتی، که توی این جهت هم باز خیلی البته زیاد نداریم، ولی شرح مفصلی که بر این کتاب نوشته شده همین کتابیه که شما باز تصویرش رو اینجا دارید، به نام آستانه تجدد در شرح تنبیه الامه و تنزیه المله، که نشر نی چاپ کرده از مرحوم آقای دکتر داوود فیرهی هست. پس مفصل ترین شرحی که بر این کتاب نوشته شده همین کتاب هست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای روح الله حسینیان هم یک تصحیحی از این تنبیه الامه دارند و ایشون هم سعی کرده که یه نسخه روانتری رو ارائه بکنه، یعنی تلاشش این بوده که هم روانسازی بکنه هم یه سری واژه‌ها و اصطلاحات و اینها رو هم شرح بده. ما همین مقدار در مورد این کتاب کافیه که من توضیح دادم. حالا در متن بیشتر سخن خواهیم گفت. یک رسائل مشروطیتی هم هست این کتاب، اگه ملاحظه بفرمایید تصویرش رو، رسائل مشروطیت نوشته آقای، من تصویر خودم حذف کنم تا شما این رو بزرگتر ببینید، رسائل مشروطیت تعلیف که چرز کنم کاریست از آقای دکتر غلام حسین زرگری نژاد. ایشون سعی کرده که 18 تا رساله ای رو که درباره مشروطیت نوشته شده در این کتاب جمع‌آوری کنه، تصحیح کنه و چاپ بکنه. بنابراین اگر خواستید که رساله های بیشتری رو درباره مشروطیت ببینید به کتاب رسائل مشروطیت مراجعه کنید. البته در این کتاب تنبیه الامه نیست، چون تنبیه الامه در قامت یک کتاب عرضه شده، در حالی که در این رسائل مشروطیت اونایی که جنبه رساله به مقاله قدما میگفتن رساله، جایی که در حد مثلا مقاله هست، و از جمله رساله حرمت مشروطه در همین کتاب آمده که ما هم بعداً اون رو انشاءالله در یک جلسه ای ازش سخن خواهیم گفت. خب تنبیه الامه روی کرد فقه سیاسی داره، یعنی یک کتابیه که در حوزه فقه سیاسی قرار میگیره و نه در حوزه فلسفه سیاسی و نه در حوزه مثلا اخلاق سیاسی یا کلام سیاسی، بلکه در حوزه فقه سیاسی قرار میگیره و اهمیتش از جنبه‌های مختلف هست. یکی این که معمولاً مرسوم هست که فقها وقتی میخوان کتابی بنویسن یا تدریسی بکنند غالباً اینطوریه که سعی میکنن یک متنی از یک عالم پیشکسوت انتخاب بکنند و اون رو حاشیه بزنن یا تعلیقه بزنن، مثلا الان تحریر الوسیله یا مثلا عروت الوثقا که خب خیلی از بزرگان بر این کتاب ها حاشیه میزنن. تازه تحریر الوسیله خودش حاشیه ایست بر وسیلت النجات، یعنی خود او هم حاشیه ایست بر یک کتاب دیگه. اما وقتی که مرحوم آیت الله ناینی میخواد درباره مشروطه یه کتابی بنویسه، خب چیزی نیست که به اون حاشیه بزنه. لذا آیت الله ناینی اینجا میشه مؤسس، یعنی خودش یک متنی رو باید بنویسه که حالا بعدن علمای بعدی وقتی میخوان وارد بحثای فقه سیاسی بشن به متن ایشون ناگزیر هستن که مراجعه بکنن. البته متنی هم که مرحوم نراقی نوشته بود، یعنی همون آیده 54، اون هم محل توجه بوده از سوی مرحوم شیخ انصاری و همطور از سوی خود مرحوم ناینی که در تقریراتش منعکس شده. دو تا از تقریرات ایشون رو که اون بحث درشون منعکس شده و مشابه هم، البته یکی المکاسب والبیع هست که بر اساس همون کتاب استاد استادشون یعنی مرحوم شیخ انصاری درس خارج رو فرمودن، یکی هم منیت و طالب هست که اون هم باز همونه، یعنی حاشیه ایست بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری که بعد دیگه ادامه داره تا خود حضرت امام رحمت الله علیه هم که بحث ولایت فقیه و فقه سیاسیشون رو مطرح کردن ذیل همون بحث مرحوم شیخ انصاری هست که شیخ انصاری هم از استاد خودش مرحوم نراقی گرفته، منتها با تفاوت دیدگاه دیگه. یعنی محتوای بحث مرحوم نراقی رو خیلی خلاصه کرده، فشرده کرده، منتها با یک نتیجه گیری دیگری غیر از نتیجه گیری که خود مرحوم نراقی داشته. بنابراین کتاب ایشون یک کتابی در حوزه فقه سیاسی به لحاظ گفتمانی در چارچوب گفتمان اصلاح قرار میگیره. به چه معنا؟ به این معنا که فقه مستحضر دیگه یک دانشیه که به مسائل مستحدثه پاسخ میده، به نیازهای زمان مطابق مقتضیات زمان و مکان. گاهی فقیه در شرایط تقیه زندگی میکنه، اونجا فقهش هم میشه فقه تقیهی، فقه سیاسیش مخصوصاً میشه فقه سیاسی تقیه‌ای. گاهی فقیه در شرایط انقلابی زندگی میکنه، یعنی نظرش اینه که انقلابی صورت بگیره مثل حضرت امام، خب اینجا فقه میشه فقه سیاسی انقلابی دیگه، یعنی باید بیاد فتوا به انقلاب و اقدامات خیلی بنیادی بده. گاهی فقیه نمیتونه اون چیزی رو که شرع گفته حکم بده که انجام بشه، میاد بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنه، یا به تعبیر ناینی دفع افسد میکند با فاسد. این رو خوب توجه بفرمایید، یعنی بین افسد و فاسد میاد حکم صادر میکنه. کتابی که مرحوم آیت الله ناینی نوشتن در دفاع از مشروطه در واقع دفع افسد به فاسد هست. یعنی ایشون میگه نظام سلطنتی استبدادی افسد، نظام سلطنتی مشروطه فاسد است. خب ما میتوانیم اون افسد را تبدیل کنیم به این فاسد. میگه واجب است. چرا؟ چون باعث کاهش ظلم میشه از نظر عقلی و شرعی. ما اگر بتونیم کمک کنیم به کاهش ظلم، واجبه که این کار رو انجام بدیم. پس این هم یک نکته. نکته دیگری که باید بهش توجه داشته باشیم اسم این کتاب هست. اینکه ایشون اسم این کتاب رو تنبیه الامه و تنزیه المله گذاشته یعنی چی؟ کتاب خب مستعذرید فارسیه، ولی متن رو که حالا خواهیم خوند انشاءالله، متن حالت فارسی عربی داره، یعنی یه فارسیه که کلمات عربی خیلی درش به کار رفته، مخصوصا اصطلاحاتی که ایشون از آیات و روایات، مخصوصا روایات گرفته یا کتب ادعیه گرفته، کتب فقهی گرفته، خیلی در متن به کار رفته، لذا عربی هایش این متن خیلی زیاده، ولی کتاب فارسیه. منتها بعضیا فکر کردن اصلا عربیه، یعنی توی این کتاب هایی که چاپ شده شما ببینید بعضیا وقتی خواستن ارجاع بدن به تنبیه الامه مثلا نوشتن تنبیه الامه ترجمه آیت الله طالقانی، یعنی فکر کردن اصلا متن عربیه، در حالی که نه، متن ایشون فارسیه، ولی یه فارسی پر عربیه به اصطلاح. از جمله اسم این کتاب، خب اسم کلن عربیه دیگه، تنبیه یعنی آگاه کردن، امت هم که یعنی مردم دیگه، تنزیه یعنی منزه دانستن، پاک دانستن، ملت یعنی مذهب و دین، همون کلمه قرآنی ملت ابیکم ابراهیم دیگه، هم ملت هم امت کلمات قرآنیه. خب مردم را آگاه میکنیم که چی؟ یعنی به چی آگاه میکنیم؟ این سوال اینجا مهمه ها. آگاه کردن مردم، آگاه کردن مردم به چی؟ متعلقه مهمه. و تنزیه المله، پاک کردن دین و مذهب. خب مگه دین ناپاک شده که ما میخواییم پاکش بکنیم؟ پس یه متعلق اینها هر دوتا میخواد. مسئله که اینجا وجود داره اینه که دغدغه ایشون در این بحث استبداده. منظورش اینه، یعنی مردم رو ما میخواییم آگاه بکنیم که دین اسلام و مکتب اهل بیت طرفدار استبداد نیست، و همینطور دین رو میخواییم منزه کنیم و پاک بکنیم از تهمت استبداد. اینکه یک کسی خدای نکرده بخواد از استبداد با آیات و روایات و با استنادات دینی بخواد دفاع کنه. البته در خود کتاب این مسئله که الان میخوام بگم نیامده، اما در بعضی از کتاب‌ها بزرگان مطرح فرمودند که اسم کامل این کتاب اینجوری بوده: تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم مشروطیت دولت المنتخبه لتقلیل الظلم علی افراد الامه و ترقیت المجتمع. از ذریعه، آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه این مطلب رو فرمودن و همینطور در ریحانت الادب و بعضی از منابع دیگه هم گفته شده که به این شکل آمده، یا بعضی ها یک کلمه دیگر هم اضافه کردن: تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم مشروطیت دستوریت دولت المنتخبه به تقلیل ظلم علی افراد الامه و ترقیت مجتمع. به هر حال بحث اینه که این عنوان یه همچین منظوری رو میخواد منعکس بکنه. در واقع ایشون در جهت دفاع از دین و دفاع از شریعت و آگاه کردن مردم برداشته یه کتابی نوشته بگه که دین طرفدار سلطنت و استبداد نیست، دین طرفدار اینه که حکومت مقید به قوانین و مقررات باشه، حکومت ظلم نکنه به مردم. ولی عرض کردم که چون در نظریه سلطنت مشروطه همچنان سلطنت میماند، ایشون میفرماید که خب باز هم این نمونه آرمانی حکومت اسلامی نیست، ولی سلطنت مشروطه نسبت به سلطنت استبدادی فاسد هست نسبت به افسد. خب این رو هم من بگم، مشروطه چجور حکومتیه؟ مشروطه به حکومتی گفته میشه که دوتا رکن داشته باشه. یک رکن، رکن قانون هست، به ویژه قانون اساسی. دوم پارلمان یا همون مجلس شورا هست. پس حکومتی که دوتا رکن رو بپذیره، یکی قانون اساسی، یعنی قانون به طور کلی و قانون اساسی به طور خاص، و دوم مجلس شورا به عنوان نهادی که عهده‌دار قانون هست و عهده‌دار تعیین نخست وزیر هست، این می شود مشروطه. که خب در منطقه آسیای جنوب غربی یا اون چه که قبلا بهش گفته می شد خاورمیانه، ایران جز اولین کشورها هست که بعد از روسیه اون زمان مشروطه درش اتفاق افتاده. در دنیا خب میدونید یک کشوری مثل انگلستان که مشروطه اونجا هم اتفاق افتاد، هنوز همچنان مشروطه هست دیگه، یعنی ملکه دارن و ولی حالت مثلا تشریفاتی داره. مثلا خب بعد از مشروطه البته کشورها جمهوری شدن و به طور کلی در خیلی از کشورها حکومت‌های پادشاهی حذف شد و مردم شدند مؤسس دولت‌ها که ازش با عنوان جمهوری یاد میشه. البته جمهوری‌ها انواع و اقسامی داشتن. منتها من قبل از اینکه وارد این بحث بشم میخوام که تکلیف این انواع دولت‌ها رو براتون مشخص بکنم، چون ما در ادامه خیلی وارد این بحث خواهیم شد، ممکنه که براتون ابهامی وجود داشته باشه. از منظر دینی و با روی کرده حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله، ما میتونیم با لحاظ خدا و مردم و حبل من الله و حبل من الناس که در سوره مبارکه آل عمران آمده، از سه دست نظام سیاسی سخن بگیم. این رو خوب عنایت بفرمایید. دسته اول نظام‌های سیاسی که نه به خدا کار دارند نه به مردم. مثل نظام سیاسی فرعونی. اینا نه رضایت مردم براشون مهمه نه رضایت خدای متعال براشون مهمه، بلکه چه بسا مدعی ربوبیت و اینها هم باشن. خب اینها میشن نظام‌های استبدادی، دیکتاتوری، فرعونی، توتالیتر و الان هر اسمی که میخواید براشون بگذارید. اسم برای اینها زیاد گذاشته شده. مرحوم ناینی هم اسامی زیادی برای اینها میگذاره. دیکتاتوری‌ها به هر حال. دسته دوم حکومت‌هایی هستند که فقط مقید باشند به رضایت اکثریت مردمی که در انتخابات شرکت میکنند، نه همه مردم یک جامعه، نه، اکثریت مردمی که در انتخابات شرکت میکنند. حالا ممکنه مثلا 40%، 50%، 60%، 70%، 80%، هر چقدر درصدی از مردم به هر حال در انتخابات شرکت میکنند. اکثریت اینها چی میگن؟ اون رأی متبعه. مثلا در مورد اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد، چه کسی نماینده مجلس باشد، چه کسی عضو شورای شهر بشه، شهردار بشه و امثال اینا، حالا فرق میکنه انتخابات ها در کشورهای مختلف. این نظام ها میشن نظام های مردم سالار دیگه، همین. خب خدا چی؟ نسبت به خدا اینها دو دسته میشن. بعضی از این نظام ها کاری به خدا و پیغمبر و دین و اینها ندارن، میگن آزاده، هر که هر دینی میخواد داشته باشه داشته باشه، فقط دین خودش رو نباید بخواد از ساحت فردیت خودش گسترش بده به سمت جامعه. اما دسته دوم نه، از این حد فراتر میرن، میگن که اساساً هر چه مردم گفتند مشروط بر این که مردم آنچه را خدا گفته است نگویند، یعنی مقیدن به مخالفت با خدا. اون دسته اول سکولارها هستند، این دسته دوم لایک ها هستند، یعنی اینجا ضدیت با خدا نهادی نمیشه. مثلا شما دوتا کشور انگلیس و فرانسه رو در نظر بگیرید، در کشور انگلیس نسبت به حجاب حساسیتی وجود نداره، لاقل در ظاهر نیست، حالا اگر در باطن باشه که هست اون بحث دیگریه، ولی اینطور نیست که اگه کسی با حجاب باشه جریمش کنن، بعد حضور با حجاب در مجامع برای خانم ها ممنوع باشه، در دانشگاه ها نتونن مثلا با حجاب شرکت کنن و امثال اینها. ولی در یک کشوری مثل فرانسه اساساً با حجاب بودن در صحنه عمومی جامعه ممنوعه. اگه کسی با حجاب تو جامعه بیاد، تو دانشگاه بره، ممنوعه و جریمهش میکنن، مرتکب جرم شده. خب این هم دسته دوم. پس دسته دوم نظام‌های سیاسیه، همه مردم سالار یا دموکراتیک یا جمهوری به اصطلاح. خب روشنه که نظام اسلامی، حکومت اسلامی، نه از اون قبیل دسته اوله، نه از این قبیل دسته دوم. میمونه دسته سوم. دسته سوم نظام‌های سیاسی هستند که اولاً و به ذات اینها مقیدند به تأمین رضایت خدای متعال، یعنی وحی براشون مهمه، اون چه خدا فرموده است مهمه، دستورات خدا مهمه، دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله مهمه، دستورات ائمه علیهم السلام مهمه. حالا اینا هم مراتب میتونه داشته باشه. من حالا با رویکرد امام رهبری و در فضای جمهوری اسلامی دارم این رو توضیح میدم. خب پس اول ببینیم خدا چه فرموده است، دین چه گفته است. در مرتبه دوم رضایت اکثریت مردم شرکت کننده در انتخابات مهمه، یعنی مردم رأیشون تا اونجا متبعه که مخالف دستور خدا چیزی نگویند. بحث عدم مغایرت با شرع، مثلا مجلس قانونگذاری چیزی تصویب میکنه، اون به تایید شورای نگهبان میرسه اگر مغایره با شرع نباشد. مردم به افراد رأی میدن، قبلش بررسی میشه که مثلا افراد شرایط رو داشته باشن مغایرتی با شرع اتفاق نیفته. پس رأی مردم در چارچوب عدم مغایرت با شرع پذیرفته میشه، چیزی که در صدر اسلام ازش با عنوان بیعت یاد میشد. خب لذا ما در این دسته سوم اینجا میگیم مردم سالاری اسلامی اتفاق میفته، تعبیری که مقام معظم رهبری حفظه الله به کار بردن، مردم سالاری دینی، مردم سالاری اسلامی. مردم سالاری اسلامی اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، خوب عنایت بفرمایید این تکمله رو، سه تا رکن داره تا مردم سالاری اسلامی تحقق پیدا کنه. رکن اول بحث رهبریه، بحث استحقاق و شایستگی هست، بحث در واقع اینکه خدا یک کسی رو به اسم یا به اوصاف به عنوان رهبر انتخاب بکنه، به اسم در مورد انبیا و ائمه علیهم السلام، به اوصاف در مورد فقهای جامع و شرایط. خب خدای متعال کسی رو به عنوان رهبر انتخاب میکنه، چه به اسم چه به اوصاف، که استحقاق و صلاحیت و شایستگی داشته باشه. پس رکن اول میشه رکن استحقاق، صلاحیت، شایستگی. لا ینال و عهد ظالمی. رکن دوم میشه مشروعیت یا شرعیت. برای اینکه با مشروعیت جامعه شناسی سیاسی اشتباه نشه میگیم شرعیت، یعنی خدای متعال به فردی که واجد صلاحیت حکم بده به اسم یا اوصاف. عرض کردم مثلا به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که تو پیامبری، حرکت خودت رو شروع بکن. خب یکی از شؤون پیامبر هم چیه؟ تشکیل حکومت دیگه. پیامبر شؤون مختلفی داره، یه شأنش همینه که وحی رو میگیره از خدای متعال و از جبرئیل، ارائه میکنه به مردم. دوم این که قضاوت میکنه، شأن قضاوت داره. سوم شأن اجرا داره، تشکیل حکومت داره. این شأن سوم یعنی تشکیل حکومت وقتی که میخواد متحقق بشه در مقام تحقق به بستیت احتیاج داره. از نظر فقهی بستیت با حضور مردم و بیعت مردم اتفاق میفته. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله اون 13 سالی که در مکه هستن ولی حکومتی تشکیل ندادن، نه اینکه مشروعیت نداشتن، مشروعیت که داشتن از جانب خدای متعال. پس چرا حکومت تشکیل نشده؟ چون بستیت اتفاق نیفتاده، که بستیت با حضور و بیعت مردم اتفاق میفته. که وقتی اون مسئله اتفاق میفته حضرت موفق میشن در مدینه دولت تشکیل بدن، در یثرب دولت تشکیل بدن. خب پس حالا بحث آیت الله نائینی کجا قرار میگیره؟ آیا بحث آیت الله نائینی در نظام سوم، دوم، اول کجاست؟ تمام تلاش آیت الله نائینی در این کتاب اینه که بگه دین طرفدار اون اولی نیست، دین طرفدار حکومت طاغوتی، دیکتاتوری، استبدادی نیست. تنبیه الامه، یعنی مردم آگاه باشید دین طرفدار استبداد و پادشاهی و سلطنت و دیکتاتوری اینها نیست. بگه که دین ساحتش منزه از این که حکومت فرعون ها رو بخواد تایید بکنه، نه. اما اینکه در مرحله دوم بیاد یا در مرحله سوم، بحث اینه که ببینیم مردم چقدر توانایی دارن. اگر میتونید از دسته اول برید به سمت دومی که بشه مشروطه، میفرماید بروید. یعنی اگر در توان شما هست، بستیدی وجود داره، میگه من فتوا میدم که این کار رو بکنید، انقلاب مشروطه واجب میشه از نظر فقهی. حالا اگر تلاش تونستید بکنید که دومی رو هم منتقل بکنید به سومی، اینطور نیست که مرحوم نائینی مخالفش باشه، اما مسئله اینه که شرایط مشروطه شرایطی نبود که بشود از نظام سوم حرف زد. من دارم در فهم اون دوره سخن میگم، یعنی برداشتی که بزرگان ما، علمای ما، قدس سرهم داشتن این بود که ما الان اگر بتونیم نظام استبدادی رو، سلطنت استبدادی رو تبدیل کنیم به مشروطه، خیلی کار بزرگی کردیم، افسد را به فاسد دفع کردیم، یک کمی بالاخره ظلم رو کاهش دادیم. که خب متاسفانه با کودتای سید ضیاء و رضا خان این آرزو تحقق پیدا نکرد و انقلاب مشروطه تبدیل شد به یک انقلاب ناتمام. یعنی اون آرزوی علما در مشروط کردن استبداد در ایران و سلطنت در ایران در حد اسم موند، اما دانش فقه سیاسی یک حرکت روبه رشدی رو شروع کرد. فقهای ما، علمای ما وارد مباحثی شدند که پاسخ به مسائل مستحدثه سیاسی روز بود. حالا من متن این کتاب رو که انشالله وارد بشیم و بخونیم، شما متوجه میشید که چقدر ایشون مباحث مهمی رو مطرح کرده، مباحثی که تا امروز هم همچنان مطرحه و برای ما بسیاری از اون بحث ها قابل استفاده هست. چرا؟ چون ایشون داره پاسخ سوالات سیاسی روز رو با استناد به کتاب و سنت عرضه میکنه به عنوان یک فقیه اصولی فوق‌العاده قوی. شما مستحضر هستید ایشون شاگرد برجسته مرحوم آخوند خراسانیه و نسل بعدی مراجع و مجتهدین تا امروز در حوزه علمیه نجف تماماً به همین نهله تعلق داره، یعنی نهله شاگردان و شاگردان مرحوم آخوند خراسانی. حتی در سمت ایران هم خیلی از مراجع به این نهله در واقع تعلق داشتن و خب آخوند خراسانی هم شاگرد مرحوم شیخ انصاری بود، شیخ انصاری هم شاگرد مرحوم صاحب جواهر بود و البته شاگرد مرحوم نراقی بود و حالا بحث‌هایی که دیگه وجود داره. من خسته شدم یه 5 دقیقه، چون که اذان به گونه‌ای هست که ما الان نمیتونیم بعد اذان هم یه جلسه‌ای داشته باشیم. الان من یه 5 دقیقه استراحت میدم، البته چون خودم بیشتر خسته شدم، یه 5 دقیقه استراحت بفرمایید چون میخوام متن رو شروع کنم. البته اگر سوالی ملاحظه‌ای نداشته باشید، میخوایم انشاءالله متن تنبیه الامه رو هم امروز شروع کنیم و بخش هایش رو بخونیم از روی همین متنی که در جامعه فقه، در مفسار جامعه فقه اهل بیت هست، متن آقای جناب آقای ورعی که عرض کردم نشر دفتر تبلیغات بستان کتاب هست، اگر خود کتابش رو هم خواستید تهیه بکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. دقیقاً 5 دقیقه استراحت بفرمایید، ان شاء الله ما 5 دقیقه دیگه شروع میکنیم.